خب دوستان عزیز شنونده، آماده باشید برای شنیدن برنامه قاصدک که با موضوع افزایش سواد رسانه‌ای در ایام نوروز تقدیم حضورتون میشه. قاصدک،
بسم الله الرحمن الرحیم. از دانش شنونده خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه قاصدک. از سال 1640 در ایتالیا دو اتفاق خیلی مهم افتاد. یک توزیع اوراق قرضه بود که خب اصلا ساختار و روند اقتصاد جهانی را عوض کرد، و دو موضوعی تحت عنوان مد در جهان مطرح شد از کشور ایتالیا و بعدش البته فرانسه، که حالا سنگ‌های قیمتی، از عطر، از مدل لباس‌ها و سبک زندگی اشرافیگری از اون سال حدوداً شروع شد، که خیلی هوشمندانه هم از همون موقع جامعه بانوان و جامعه زنان رو هدف قرار دادن برای فروش کالاهاشون تحت عنوان زندگی اشرافی، اینجوری بگیم بهتره، خب انداختنشون توی مقایسه فلان خانوم که اینقدر ثروت داره چجوریه و خب شما چرا المان‌های اون ثروتمندی رو ندارید، و عملاً دیگه مستقیم جامعه بانوان رو مورد هدف قرار دادن. میایم تا سال همین 10-15 سال پیش حدودن، که اصلا رسانه ها هم به عنوان یک ساختار و مدل جدید و نوین مطرح شدن در جهان، و یکی از ارگان ها و یکی از ساختارهای اجتماعی که باید مورد هدف قرار می گرفت جامعه خانم ها بود. چرا؟ به خاطر اینکه بیسمنت و پایه خانواده بر ساختار جامعه بانوان چیده میشه. خانم ها در خانواده و به تبع اون در اجتماع بسیار نقش مهمی دارن، چه به عنوان مادر و چه به عنوان یک زن. اما حالا سوال برنامه قبلیمون رو اینطور مطرح میکنیم که آیا در جامعه بانوان هم برای آموزش و بالا بردن سواد رسانه‌ای ما نیازمند الگوی خاصی هستیم، یا اونها رو باید در قالب یک ساختار اجتماعی واحد در جامعه نگاه بکنیم؟ امیدوارم که بتونیم به این سوال پاسخ خوبی بدیم با حضور جناب آقای دکتر حجت عرفانیان پور. این نکته رو بگم، من علی مهنام به همراه سرکار خانم دکتر معصوم اسماعیل نژاد به عنوان تهیه کننده، آسی همتی صدا بردار و زکی مستعان دستیار تهیه همراهتون هستیم در این برنامه قاصدک. آقای دکتر خیلی خوش اومدید.
به نام پروردگار سلام عرض میکنم و درود دارم تقدیم به همه مخاطبین و شنوندگان محترم رادیو و این به ویژه برنامه قاصدک.
سلامت باشید، بزرگوارید. خب اصلا هدفگیری جامعه خانم ها از سال عرض کردم 1640
بله
اتفاق افتاد.
مقدمه بسیار هوشمندانه بود، تبریک میگم بهتون.
سلامت باشید، بزرگوارید. خب چه کنیم با این جامعه، با مدل های این جامعه، با اصلا اگه بخوایم فیزیولوژیک نگاه بکنیم، خب بسیار خانم ها دچار تغییراتی هستند که خلق و خو و مدل های رفتاریشون رو عوض میکنه و کاملا عادیه. بله. اگر بخوایم به عنوان همونطور که عرض کردم بیسمنت و پایه جامعه بهشون نگاه بکنیم، همه جا بسیار مؤثرن، این رو نمیشه در نظر نگرفت.
قطعا.
چه بکنیم با این ساختار؟
نکته اولش این هست که ما هویت زنانه رو و هویت وجود یک زن در جامعه، حالا در نقش‌های مختلفی که حالا شما هم اشاره کردید بهش، می‌خواهد یک دختر یک خانه باشد، همسر یک خانه باشد، مادر یک خانه باشد،
بله،
عضوی، حالا بیایم تو اجتماع، عضوی از اعضای اجتماعی باشد، چه به عنوان یک زن خانه‌دار که شغل بسیار سخت و حساسی است، چه به عنوان هم یک زن خانه‌دار، هم مثلا مثل سردبیر خودمون که حالا خانم دکتر حالا برنامه هم تولید میکنن، و سایر افرادی که تو این عرصه فعالیت میکنن در حالا شغل‌های مختلف. نکته که مهم اینه که این هویت و این وجود و این زنانگی رو کاملا باید به رسمیت شناخت.
بله.
و اگر به رسمیت نشناسیم کاملا با آسیب مواجه میشیم.
بله.
اونجا دیگه آسیب رو اون فرد نمیبینه، یعنی فردی که این هویت رو به رسمیت نمیشناسد آسیب نمیبیند. این تصور تو ذهنمون نیاد که خانمه ممکنه
بسیار زیبا گفتید، بسیار زیبا گفتید.
اون کسی که به رسمیت نمیشناسد آسیب میبیند. اولا دو، پایه‌های بنیادین اجتماع که بر محوریت و وجود زنان میگردد، تعارف هم با این قصه نداریم.
نه.
مطلقا تعارف نداریم. چه حالا من کارشناس مذهبی نیستم، اصلا نمیخوام واردش بشم. چه از دریچه مذهبیش بخوایم نگاه کنیم، چه از دریچه های علمیش، حالا تو علم روانشناسی، علم ارتباطات، علم جامعه شناسی و غیره بپردازیم، همه اینها این وجود و این هویت بسیار مهمه و ما باید بدانیم که نگاه جامع و کامل به هویت زنانه باعث میشه که در آینده خانواده ما، در آینده خانواده بزرگتر، جامعه ما یک هویت جامع و متین و دلخواه رو داشته باشه.
متاسفانه در طول تاریخ خیلی ظلم شد به خانم ها و این باعث شد که ما فیدبک های منفی زیادی رو از طرف این جامعه بگیریم. نهضت فمینیسم که به راه افتاد، سردمداراش کیا بودن آقای دکتر؟ ما مردها بودیم که این رو اصلا براشون مطرح کردیم که شما چرا حق مساوی برای خودتون نمیخواید؟ شما فلان حق رو دارید، فلان حق رو دارید، فلان حق رو دارید و این مسبب این شد که ما ساختار اجتماعی رو به هم بریزیم، خودمون بشینیم تو خونه، پامونو دراز کنیم روی مبل و تلویزیون ببینیم و اون خانم رو مجبور کنیم که بره در صحنه اجتماعی در قالب یک مرد فعالیت بکنه. این التقاط الگوهایی که در جامعه اتفاق افتاد خیلی کارو سخت‌تر کرد.
خب حالا اون که اصلا تو فرهنگ ما نبود و با ما از تو فرهنگ خودمون بخوام بگم اینه که اون نگاهه همون نگاه بی‌انصافانه‌ای بود که شما گفتید، یعنی نگاه زیاد نگاهی بود که فقط خلاصه شده بود در چند تا چیز. من نمیخوام اون عناوین رو
نمیخوام واردش بشیم، من میخوام الان به الگوه برسیم.
الگوه به این ترتیبه که باید برای جامعه بانوانمون در ایران در همه سنینشون البته ما الگوهای مناسب داشته باشیم.
مثال میزنه برام؟
بله الان میخوام همون کار دقیقا میکنم. چطور وقتی یک پدر یا مادر میاد کلینیک پیش من یا همکارنم به من میگوید که آقا من دخترم تو این سنه نگرانم، نمیدونم چرا همش دنبال لوازم تخصصی حالا به ویژه مثلا حالا آرایشی زنانه است. من به اون آدم میگم خب تو باید خوشحال باشی، بچه داره هویت زنانه خودش و دخترانه خودش رو پیدا میکنه.
آفره.
ازش من نکن، اتفاقا با نظر خودت و تحت نظارت خودت در اختیارش بذار،
هدایتش کن،
هدایتش بیشتر. کن که درست این هویت شکل بگیره. چرا او باید این دغدغه رو داشته باشه؟ دقیقا تو بحث سواد رسانی هم قصه به همین ترتیب هست و اما از زاویه و نگاه خودش. ما باید اطلاعات مناسب برای این گروه متناسب با خواسته‌های خودشون، نه اینکه یه گروه دیگه بشینه تصمیم بگیره که این گروه چی استفاده کنه.
کانالیزش بده نکنیم به خانم‌ها فقط، مثلا محدودشون نکنیم. من جسارت میکنم این جمله رو به کار میبرم چون دیدم تو یه صفحات مجازی عرض میکنم. محدودشون نکنه فقط به آشپزی و نمیدونم مسائل زنانه، نه، اینها رو بقول معروف باید همون آموزشی که ما انتظار داریم جوانها و مردها ببینن، همون رو هم باید خانمها اتفاقا بیشتر هم ببینن چون اونها در تربیت فرزندشون موثرترن.
قطعا بیشترین نقش رو دارن، چرا که اصلا از لحظه اولی که این نطفه، حالا من اگه دریچه علمی شو بخوام بگم، شکل میگیرد در وجود آن زن شکل میگیرد.
بله.
و خب این دیگه شما داشته باشی، از اینجا وقتی این کلید و این بسم الله زده شد تا اون آخرش همه جا مادر نقش پررنگتری و این خانم نقش پررنگتری رو داره.
خب حالا الگو رو داریم در موردش صحبت میکنیم. آیا ما مجبوریم که آموزش هامون رو بر طبق شخصیت، بر طبق اصلا ساختار فیزیولوژیک زنانه تعریفش بکنیم یا نه این رو میتونیم تحت عنوان قالب یک آموزش جهانی این رو هم ارائه بکنیم؟
هر دوش با هم هست، به این دلیل که
چون ما هر چیزی رو که وارد ساختار اجتماعی خودمون میکنیم به ناچار ایرانیزش میکنیم. در هر فرهنگی هم همینه، یعنی همونطور که اون مثالی هم که زری اتریش و آرژانتین وقتی چیزی رو میخوان وارد قالب اجتماعی خودشون بکنن طبق قوانین اون کشور، قوانین اجتماعی اون کشور تغییر پیدا میکنه ناخودآگاه. خب اینو چجوری باهاش برخورد کنیم؟
ببینید اون یه قسمتش که برمیگرد به ملیت ما و جغرافیای ایران که خب این اصلا باید باشه، چون من نمیتونم بیقواره میشه، مثلا اینطوری بهتون میگم بیقواره میشه من یه چیزی خارج از عرف و فرهنگ و آداب رسوم ایران بیارم، یه چیزی کاملا
جا نمیشه تو این پازل. آره.
و اصلا به تبع در برابرش بازخورد مناسبی نخواهیم گرفت.
بسیار عالی. خب ارتباط ما برقرار شد با حسین مزروی بزرگوار. آقای مزروی سلام.
سلام، وقت شما بخیر.
وقت شما بخیر، متشکرم. خب امروز چی داری برامون؟
من فکر میکنم امروز خوبه یک بازی معرفی کنم برای افرادی که به فوتبال علاقه مند هستن.
خب ما ببین، ما موضوع برنامه‌مون الگوسازی برای بانوانه دیگه، خودت میدونیم فی نفسه با فوتبال مشکل دارن. الان این هم ما بگیم بازی فوتبال، خب الان خانم مستوان از اون بر گفتن اصلا هم که مشکل نداریم، هیچ خیلی هم دوست داریم.
خب بسیار عالی. البته من موضوع برنامه رو نمیدونستم، وگرنه که میتونستم یه چیز مرتبط تری، حالا میتونم این قولو بدم که برای برنامه روزای بعد.
برادر دیگه دیره، تموم شو. نه حالا اینا که مزاح بود، بگو حالا.
بسیار خب، من بازی کات رو میخوام معرفی بکنم، یک بازی در زمینه فوتبال و ضربه کاشته که کاربرها توی این بازی هم میتونن به صورت آنلاین با هم دیگه رقابت کنن.
بله.
و مهارت پیدا بکنن توی زدن ضربه کاشته بهتر به سمت دروازه، و وقتی که نوبتشون میشه به عنوان دروازه‌بان قرار میگیرن داخل بازی، تمرین بکنن و با مهارت بیشتری بتونن اون توپا رو بگیرن که گل نشه. این بازی هم تولید داخل کشور به زبان فارسی برای دستگاه اندرویدی توی مارکت های مختلف.
این فکر میکنم مدل خارجیش هم بود قبلا.
بله بله، بسیاری از این بازی هایی که من عرض میکنم ده ها نمونه خارجی داره و حتی ممکنه
چون به این هم من معتاد بودم روی این حساب عرض میکنم آقای مزدوی.
و حتی ممکنه چندین نمونه داخلی داشته باشه که من توی این فرصت محدود واقعا سعی میکنم اونایی که بهترن یا بازی کم کردن یا با استقبال بیشتر از طرف مواجه شدن اونا رو خدمت شما معرفی بکنم.
آره.
ولی بسیاری از این ایده ها و بازی ها ده ها نمونه خارجی و حتی ممکن چند نمونه داخلی داشته باشن.
بله. البته یه باگی که نمونه خارجی داشتیم بود که دکودینگ شده بود 400 تا مرحله رو. آره، ولی ایرانیش باید پیدا کنیم ببینیم که چجوری میشه اینم دکود کرد که آره اذیت نشیم یه وقت. خیلی ممنونم ازت.
این بازی کاملا رایگانه.
آره.
و فقط ممکنه تبلیغات در اون برنامه یا یه جایی امکانات خاص پرداخت در اون برنامه ای داشته باشه، یعنی کاربرا خیلی راحت میتونن بدون پرداخت وچی نصبش بکنن. و یکی از خوبی های بازی های ایرانی که من توصیه میکنم حتما استفاده بکنن مخاطبین ما ازشون، همین موضوع، یعنی بازی رو به صورت کاملا قانونی و بدون دکود کردن و در واقع با احترام به حقوق تولید کننده میتونن استفاده
بکنن. متشکرم ازت، ممنونم.
خواهش میکنم.
انشاءالله روز خوبی داشته باشی.
خدا نگهدار.
سلامت باشی. خدا نگهدار. آقای دکتر، ما یه پرانتز دیگه هم باید وسط صحبتامون باز بکنیم انشالله.
بله.
و اون هست که ما داریم در مورد ساختارهای شهری یک جامعه انقدر راحت صحبت میکنیم، در صورتی که زنان در هر جایی که قرار بگیرن زنن و ستون اون جامعه هستن. بله. از سیستان بلوچستان گرفته که یک زن معادل 17 مرد خون بسش، تا بیایم حالا کردستان و جاهای دیگه. این رو چجوری میشه با قول معروف یه ذره کانالیزش کرد آوردش تو این ساختار؟ چون بالاخره برای به عنوان یک رسانه کشورهای دیگه و سازنده های اپلیکیشن ها اون جامعه رو در نظر میگیرن، نیست که بذارنش کنار.
اینها از دو بستر کلی و جزئی بهش نگاه میشه. این که حالا به چه ترتیبی استفاده بشه، حالا با توجه به این وسعت جغرافیایی که ما داریم، نکته خیلی مهمیه و اتفاقا خیلی هم باید بهش دقت کنیم.
بله.
که فقط خلاصه نشه در مثلا میگم پایتخت یا کلان شهرامون. یادمون باشه بانوان محترم ایرانی در همه جای ایران باید مد نظر قرار بگیرن. این بحث کلیتش هست. بحث جزئش اینه که خب حالا ما با توجه به این وسعت جغرافیایی برای قسمت‌های مختلف ایران چطور الگوی مناسب داشته باشیم که اونها با توجه به الگوهای و باورهای قومیتی خودشون آفره. پذیرا باشن.
آره.
این نکته خیلی مهمی است که باید قطعا بهش توجه داشته باشیم، حالا چه در مقام تئوریسین، چه در مقام تولید کننده ابزار، چه در مقام آموزش دهنده این موارد. اینا نکات بسیار مهمیه.
دیدم شده ها، یعنی شما ما به عنوان حالا مثلا مخاطب وقتی یکی از این اپلیکیشن های ارتباطات اجتماعی رو با هم دیگه داریم، مثلا که خیلی هم بابام هست
بند.
وقتی خانم ها جلوش گارد میگیرن بلافاصله مثلا یه استیکر با حجاب درش تعریف میکنن که اون گارد رو بشکنن. یعنی این مدل کارها انجام میشه و این الگو سازی از اون طرف به شدت داره خوب تحلیل میشه.
خب بله اجتماعی. اصلا درستش اینه که بین تولید کننده محتوا و استفاده کننده به حساب این مطالب یا مخاطب یک مخاطب شناسی درست باشه.
بله.
تولید کننده باید مخاطب شناس بسیار خوبی باشه و یاد بگیره که چطور این دیتا و این دانش رو شناسایی بکنه. اینجا یارم آمد از کتاب استاد عزیزم آقای دکتر دادگران، کتاب مخاطب شناسیشون کتاب بسیار خوبیه و در این حال کتابیه که فقط از منظر آکادمیک نوشته نشده.
بله.
من به عنوان من نوعی یه فرد عادی هم میتونم بخونم و ازش اطلاعات کسب کنم.
بسیار همالی، متشکرم. امیدوارم که البته بضاعت زمانی ما کم هست ولی این مباحثی نیست که بشه توی 20 دقیقه نیم ساعت یک ساعت بهش پرداخته بشه. دلم میخواد که به نتیجه برسیم برای بانوان، یه چیزی رو مطرح بکنیم که بگیم این مدل قشنگیه، اگر ما بتونیم این رو مد نظر بگیریم در نظر بگیریم شاید اتفاقای خوبی بیفته.
نخستین چیزی که در این زمینه باید بهش توجه کنیم و در این حال مهمترین موضوع این هست که از مشارکت خود خانم ها در این فرایند حتما باید استفاده کنیم. ما نشویم جریان ساز و برنامه ساز، خود این بانوان رو وارد این عرصه کنیم، چه در به عنوان کارآفرین، چه به عنوان کسی که نظر بده، چه به عنوان کسی که بیم مثلا ما نظرشو جویا بشیم، چون اون یا این افراد درستش این افراد آنچه که نیازشون هست رو خیلی بهتر از ما میدانند و بعد به تب
چقدر قشنگ بود این جمله،
خواهش میکنم. و بعد به تب وقتی این نظرسنجی انجام بشه و مخاطب شناسی درست انجام بشه، بعد دیگه نیاز نیست مثلا وقتی یه گاردی گرفته میشه ما بیایم فوری یه عکس العمل مناسب نشون بدیم که حالا اون اتفاق درست هدایت بشه. از اول گام اول درست برداریم.
آره.
با نظر خودشون، با مشارکت خودشون که بهترین اتفاقها بیفته برای یک الگوسازی، البته برای بانوان که خیلی هم مهمه.
خودشون مدل خانم ها رو بهتر میشناسن و میتونن راهکارهای بهتری بدن تا یک جماعتی از مردان بشینن و از بیرون نگاه کنن و نظر بدن و در نهایت هزینه برای خودشون، کشور و همه اینها برداشته بشه و تهشم آنچه البته به جایی نرسد یاد است. خیلی ممنون از اینکه همراهمون بودید. از شما عزیزانی هم که تا این لحظه با ما بودید، برنامه قاصدک رو شنیدید. امیدوارم که به دلتون نشسته باشه. روز و روزگارتون خوش.
خب دوستان عزیز شنونده، در حال حاضر از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتون هستیم. در مسیر فردا رو میخواییم تقدیم حضورتون بکنیم با توجه به اینکه امسال سال رونق تولید نامگذاری شده و ما هم تلاش میکنیم در این برنامه بتونیم همگام با این شعار در خدمت شما باشیم. در این برنامه سرکار خانم پروانه مافی، نایب رئیس امور داخلی شوراها با شما صحبت خواهند کرد.
لذاست که مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله. لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید، رونق تولید، رونق تولید.
در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر فردا. ویژه شعار سال.
بسم الله الرحمن الرحیم. پروانه مافی هستم، نماینده مردم شریف تهران در مجلس شورای اسلام. سال جدید رو به همه هموطنان و همکاران شما در رادیو گفتگو تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوارم که این سال که آغازش با بارانهای فراوان و برکت نزولات جوی همراه بوده، انشالله تا پایان همین برکات رو برای ملت شریف ایران داشته باشه و امیدوارم در سایه همدلی هموطنان به سرعت مشکلات سیل‌زدگان در استانهای سیل‌زده هم رفع بشه. در خصوص موضوع رونق تولید و نامگذاری که بر سال 98 شده، بحث تولید بحث ساده و تازه‌ای نیست و در طول سالیان سال پس از انقلاب و حتی قبل از انقلاب هم بحث تولید همیشه بحث مهمی برای کشور بوده. اما چه کنیم که امسال این نامگذاری باعث خیر و برکتی باشه برای سال جاری و واقعا تولید به رونق واقعی خودش بره. همطور که مستحضرید در خصوص تحریم های ظالمانه ای که از جانب ترامپ بر کشور وارد شده، شرایط برای تولید و حضور تولید کنندگان به صورت مؤثر و فعال میشه گفت فراهم تره. درسته که ممکنه در بحث مواد اولیه و بحثی از بخشی از تجهیزاتی که از خارج از کشور وارد میشد دچار مشکلاتی حتما تولید کنندگان خواهند بود، ولی در عرصه فروش و تولید داخلی و تولید ملی قطعا شرایط بهتری خواهید داشت. باید دست به دست هم بدیم اون مشکلاتی که ناشی از کمبودهای وارداتی تولید کننده ها هست به اشکال مختلف انشالله رفع بشه و تکیه کنیم بر داشته های خودمون، تکیه کنیم بر اونچه که برای ما سرمایه عمومی کشور هست و بر اساس اون اقدام بکنیم و انشالله تولید رو رونق ببخشیم. من به نظرم میرسه که امسال در سایه شرایط ایجاد شده، اگر هم مقام همه مردم و همه تولید کنندگان بر این باشه که به خودشون تکیه کنن و بر داشته های داخلی به اصطلاح توجه داشته باشن، داشته های داخلی رو تقویت کنند و رشد بدن، قطعا با مشکل تحریم ها و رونق تولید به اون مشکل غلبه خواهند کرد و انشالله این سال سال پربرکتی برای همه مردم خواهد بود. من مجددا تأکید دارم بر این که در حوزه قانونگذاری قوانینی که دست و پاگیر موضوع تولید هستند و ما اونها رو بعضن میشناسیم، در حقیقت هم و غم مجلس در سال 98 این هست که این قوانین دست و پاگیر و شرایط و مسائلی که تولید رو از چرخه حقیقی خودش دور میکنه باش برخورد بشه و در حقیقت بعد این قوانین تنقیح بشن، تغییر بکنن و قوانین ساده سازی کار انشاءالله مسبب بشن. و به نظرم میرسه که با این علم و آگاهی که همه مردم بر تکیه بر داشته های داخلی و بر رونق تولید دارن بتونیم انشاءالله بر مشکلات فارغ بیاییم.
خب هموطنان گرامی، صحبت‌های سرکار خانم پروانه مافی نائب رئیس امور داخلی شوراهای مجلس شورای اسلامی رو در برنامه در مسیر فردا از رادیو گفتگو شنیدید.